سلام و عصر خوش، زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. اعلان یک ائتلاف بزرگ در افغانستان، دیدار رئیس جمهور غنی از ولایت بادغیس، وزارت تحصیلات عالی می گوید استاد شجاع الدین خراسانی به اتهام تجاوز جنسی از پوانتون نه بلکه از خانه اش بازداشت شده است، و تازه ترین جزئیات از انتخابات پاکستان و تاثیر گزینش صدر اعظم جدید پاکستان برای افغانستان. با تفصیلی موضوعات برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکار مقیم نایب.
سرخط خبرها: ریاست جمهوری افغانستان در عکس‌العمل به ایجاد ائتلاف جدید از احزاب و چهره‌های سیاسی گفته که از هر اقدام آنها مطابق قوانین استقبال میکنند. حزب عمران خان در انتخابات پاکستان پیشتاز است. فرمانده سپاه پاسداران ایران میگوید آماده مقابله با قوای امریکا میباشند. تفصیل اخبار: در عکس العمل به ایجاد یک ائتلاف جدید از احزاب و چهره های سیاسی، حکومت افغانستان میگوید در مطابقت با قوانین کشور و خواست مردم از هر اقدام احزاب سیاسی و فعالان مدنی استقبال میکند. ریاست جمهوری افغانستان در 4 سال گذشته در مسائل مهم و کلیدی کشور همیشه با احزاب سیاسی، شخصیت های جهادی و سیاسی مشوره و رایزنی را انجام داده و رئیس جمهور در آینده نزدیک نیز با آنها دیدار و ملاقات خواهد داشت. ائتلاف بزرگ ملی امروز در کابل اعلان موجودیت کرد. حزب جنبش ملی اسلامی، جمعیت اسلامی، حزب وحدت اسلامی مردم و جبهه ملی نوین این ائتلاف بزرگ را می سازند و به سوی انتخابات ریاست جمهوری سال 2019 میلادی به پیش می روند. ریاست امنیت ملی یک استاد پوانتون را به اتهام تجاوز جنسی از منزلش بازداشت کرده است. سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان با اظهار این مطلب گفت استاد شجاع الدین خراسانی به اتهام تجاوز جنسی از پوانتون نه بلکه توسط امنیت ملی از خانه اش بازداشت شده است. محمد ضیای سایل سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت
یک قسم جرایم جنایی است مربوط به شخص است و خارج از پوانتون صورت گرفته.
پیش از این گزارش ها به نشر رسیده بودند که شجاع الدین خراسانی استاد پوانتون تعلیم و تربیه استاد برهان الدین ربانی هنگام تجاوز جنسی بر یک محصل از داخل پوانتون بازداشت شده است، اما وزارت تحصیلات عالی این خبر را با این جزئیات تایید نمی کند. یک منبع امنیتی که نخواست از من نام گرفته شود به رادیو آزادی گفت شجاع الدین خراسانی به اتهام سوء استفاده جنسی از محصلین بازداشت شده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. عمران خان در انتخابات پاکستان پیشتاز است. با وجود تأخیر در اعلان نتایج انتخابات سراسری پاکستان و اتهامات تقلب در این رقابت‌ها، نتایج ابتدایی آرای انتخابات ملی دیروز پاکستان نشان می‌دهد که حزب تحریک انصاف و رهبری عمران خان، بازیکن سابق تیم ملی کرکت این کشور، پیشتاز است. تا به حال نیمه از آرا شمرده شده است. حزب مسلم لیگ نواز شریف و دیگر احزاب نتایج انتخابات را رد کرده و ادعا می کنند که این انتخابات با تقلب و جعلکاری گسترده همراه بوده است. اما سردار محمد رضا رئیس کمیسیون انتخابات پاکستان گفت جریان رایدهی 100% شفاف و عادلانه بود، اما نگفت که چی زمانی نتایج انتخابات را اعلان می کند. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید قوای آنها آماده مقابله با نیروهای نظامی ایالات متحده است اگر رئیس جمهور آمریکا با هشدار خود عمل کند. دونالد ترامپ چند روز پیش در توییت خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور ایران نوشت که هرگز امریکا را تهدید نکند وگرنه با عواقب روبرو خواهد شد که در طول تاریخ کمتر کشور آن را تجربه کرده است. از قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس ایران که شاخه عملیات خارجی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را رهبری میکند امروز نقل قول شده که میگوید آقای ترامپ شما با کدام جرأت ما را تهدید میکنید و افزود ما در نزدیکی شما هستیم جایی که شما تصور کرده نمیتوانید. آقای سلیمانی گفت شما جنگ را آغاز کنید اما ما هستیم که جنگ را پایان میدهیم. با این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک روز بعد از هشدار خود از آمادگی برای مذاکره با ایران جهت رسیدن به توافق واقعی خبر داد. قاسم سلیمانی در فهرست سیاه واشنگتن قرار دارد. و رئیس جمهور آمریکا و رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا دیروز توافق خود برای حل مسائل تجارتی از جمله در خصوص تعرفه کالاها خبر دادند. دونالد ترامپ و ژان کلود یونکر دیروز پیش از اعلان این مطلب برای 2 ساعت در قصر سفید با هم ملاقات کردند. ژان یونکر به خبرنگاران گفت:
We have identified a number of areas on which to work together.
ما عرصه‌های گوناگون را برای کار مشترک شناسایی کرده و به سوی صفرسازی تعرفه‌ها درباره کالاهای صنعتی به پیش می‌رویم که هدف اصلی ماست. ما تصمیم گرفتیم که همکاری خود را در بخش انرژی تقویت نماییم.
بر اساس توافق نامه ایالات متحده با برنامه‌های برای اعمال تعرفه‌ها با موتورسازان اروپایی پیش نخواهد رفت و دو طرف برای حل مسائل تعرفه‌های ایالات متحده در مورد فولاد و آلومینیوم تلاش خواهند کرد. پایان اخبار.
ساعت 5:07 عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می‌شنوید. اعلان یک ائتلاف بزرگ در افغانستان
با یک طرح واحد، با یک فکر واحد، با یک دید واحد، بعد با در آخر با یک تکت واحد بدگان خود برآمدند.
دیدار رئیس جمهور غنی از ولایت بادغیس و وعده پروژه های بیشتر.
قصد اول سرت القوی بود، امروز قصد دوم تاندار شد. امروز ده قصد دیگه قصار تاندار او را پردادم خود شده.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید استاد شجاع الدین خراسانی به اتهام تجاوز جنسی از پوانتون نه بلکه از خانه اش بازداشت شده است.
موضوع از این بوده که قرار بوده که استاد خراسانی خودشان از سوی امنیت ملی بازداشت میشه. یک قسم جرایم جنایی است مربوط به شخص است و خارج از منصوب صورت گرفته.
عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان پیروزیش را در انتخابات اعلان کرد. تأثیر گزینش صدراعظم جدید پاکستان برای افغانستان چی خواهد بود؟
حکومت پاکستان در شمال افغانستان استراتژی خود داره و اگر نواز مه و هم عمران خان مه هر دیگه که مه من فکر نکنم که کدام تأثیر بسیار خاصی داشته باشد.
گزارش های دیگر را هم میشنوید، با ما باشین. با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی، زرخونه منگل استم. رادیوی آزادی را میشنوین. در بخش تخنیک میر احمد صافی با ما همکاری داره و به شما سلام میرسانم. توجه کنین بعد تفصیل موضوعات خبری روز. ائتلاف بزرگ ملی افغانستان امروز در کابل اعلان موجودیت کرد. در ائتلاف شماره از چهره های سیاسی مقامات بلندپایی حکومت فعلی و گذشته شاملند و میگن که پس از این از یک آدرس مشترک به مبارزه سیاسی خود ادامه میدن. محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی گفته که ائتلاف بزرگ ملی افغانستان در تمام پروسه های مهم ملی نقش بازی خواهد کرد. جاوید حسن زاده جزئیات دارد.
اعضای ائتلاف بزرگ ملی افغانستان به روز پنجشنبه در کابل این اعلام موجودیتش در خصوص وضعیت امنیتی و سیاسی در کشور ابراز نگرانی کرد. عطا محمد نور از این ائتلاف و والی سابق بلخ میگوید که بر اثر بی‌کفایتی حکومت وضعیت در افغانستان رو به خراب شدن میرود. وی میگوید که ائتلاف ایجاد شده از تمام امکانات و تاثیرگذاریش برای بهتر شدن وضعیت در کشور استفاده میکند.
شما میدانید که جنگ و فقر، تعصب و افتراق قومی، برتری‌جویی و منزوی ساختن دیگران، حسب فیزیکی، حسب قومی، قدرت طلبی و سلطه‌جویی، همه سار قدرت به دست یک فرد، دو فرد، پنج فرد، همه به یک کشور بیداد میکنند و کشور به فقرگاه سقوط نزدیک ساختند.
عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری، محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی، صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه، عطا محمد نور والی پیشین بلخ، انوار الله قحدی رئیس جبهه ملی نوین افغانستان، رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی، همایون معاون اول ولسی جرگه، ضیا مسعود، ظاهر قدیر و شماری دیگر از سیاسیون در این ائتلاف شاملند. اعضای این ائتلاف میگن که به‌زودی ختمش خود را اعلام کرده و با دیگر گروه‌ها و جریان‌های سیاسی با تلاش‌هایشان ادامه می‌دهند. اعضای هم ریاست جمهوری افغانستان با پخش اعلامیه گفته است از هر حرکت و جریان سیاسی حمایت می‌کند که برنامه‌های آن با قانون اساسی کشور مطابقت داشته باشد. در اعلامیه همچنان آمده است که حکومت در مسائل مهم سیاسی نظریات احزاب، جریان‌های سیاسی و مردم را در نظر گرفته است و مردم در انتخابات در مورد همه این مسائل قضاوت خواهند کرد. این در حالی است که پیش از این محمد اشرف غنی انتقادهای تند را با آدرس احزاب سیاسی مطرح کرده بود، اما محمد محقق از ائتلاف و معاون دوم ریاست اجرایی میگوید که به حاشیه کشاندن احزاب و جریان‌های سیاسی از پروسه‌های ملی اساسی حکومت به هیچ وجه برای آنان قابل قبول نیست.
پشت حکومت باز باشد، فکر نکنه که چهار تا احزاب که آمد یک ورقه را داد یک پرخاش کنیم گم بشه. یه احزاب گم شدنی نیست. یا طرح احزاب سیاسی را قبول کنه، انتخابات شفاف بیاره که مردم اعتماد کنن و بفهمه که رأیشان تقلبی نکنه، یا اگر نمیکنن باز منتظر اقدامات مدنی و صلح‌جویانه همه اقشار اینمی شورای ائتلاف ملی افغانستان باشه.
ائتلاف بزرگ ملی افغانستان در حال اعلام موجودیت میکند که پیش از این نیز ائتلاف نجات افغانستان و برخی از ائتلافهای سیاسی دیگر اعلام موجودیت کرده، اما انتقادهای در مورد تاثیرگذاری آنها مطرح شده است. اما آقای محمد محقق میگوید که این بار حکومت خواستهای ائتلاف آنها را نباید بی ارزش بداند، زیرا آنان برای گرفتن حقشان از راه مشروع سیاسی متحدند و هرگاه به گفته وی این حق برایشان داده نشود آن را از راه زور به دست خواهند آورد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
رئیس جمهور غنی در سفر به ولایت بادغیس امروز برق وارداتی ترکمنستان در این ولایت افتتاح کرد. آقای غنی گفت که با افتتاح این پروژه ختم بی‌عدالتی ها در این ولایت جشن می گیرند. مقامات محلی در ولایت بادغیس گفتند که این پروژه بیش از 16,000 فامیل در این ولایت تحت پوشش قرار خواهد داد. شاپور صابر جزئیات دارد.
سرانجام پروژه برق وارداتی ترکمنستان به ولایت بادغیس پایان یافت. این پروژه روز پنجشنبه از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس افتتاح گردید. رئیس جمهور غنی افتتاح این پروژه را ختم بی‌عدالتی‌ها در این ولایت توصیف کرد.
ما امروز ختم یک بی‌عدالتی عظیم جشن می‌گیریم. این بی‌عدالتی چی بود؟ یکی از محروم‌ترین ولایت افغانستان زیادترین قیمت برق را ادا میکرد. از 45 افغانی به 6 افغانی برق پایین میشد.
حکومت افغانستان حدود 8 سال قبل قرارداد 16 مگاوات برق را با ترکمنستان به امضا رسانده بود، اما کار این پروژه به خاطر مشکلات امنیتی طولانی شد. سب استیشن برق وارداتی ترکمنستان قلعه‌نو از سوی یک شرکت ایرانی موسوم به سانیر انجام شده است. باشندگان ولایت بادغیس از تلاش‌های حکومت افغانستان به خاطر اتمام کار این پروژه استقبال می‌کنند. نجم الدین برهانی و شمیل احمد مشعل، دو تن از باشندگان بادغیس، تاکید می‌کنند که موجودیت برق در این ولایت می‌تواند زندگی مردم را در بخش‌های اقتصادی و اجتماعی بهبود بخشد.
خیلی خرسند هستیم و یکی از آرزوهای دیرینه مردم بادغیس است که امروز برآورده میشه.
با آمدن برق مردم بادغیس یک تحول بزرگی برای مردم بادغیس هم از لحاظ امنیت، هم از لحاظ انکشاف، حتی هم از لحاظ بازسازی میتونه رونما شود و این یک نوید خوبی برای آینده و برای ای است که بادغیس یک سایه یک بندر تجارتی خوب برای کشور افغانستان میتونه باشه.
محمد اشرف کنی رئیس جمهور افغانستان بر تداوم پروژه‌های دیگر زیربنایی در این ولایت پافشاری دارد. آقای کنی به مردم این ولایت وعده سپرد که حکومت وحدت ملی افغانستان در نظر دارد تا با ختم کار سرک حلقوی لامان قیصار پروژه خط آهن ترکمنستان بادغیس را روی دست گیرد.
این قسط دوم است بر مردم بادغیس. قسط اول سرک حلقوی بود، امروز قسط دوم تا ندار شد. آنوز ده قسطه دیگه قصار تانست کنه اونه فردا گم خواسته امروز روز تقلیل عدای یک قسط است.
رئیس جمهور افغانستان برخی از رقبای سیاسیش را به زورگویی متهم کرد و تاکید داشت که نظام حکومت کنونی بر اصل خدمت به مردم استوار است.
کار رئیس جمهور خاکساری است و خدمت است، نه زورگویی و قدرت پسندی. ما در خدمت آفریده شدیم، نه برای تسلط. نظام جمهوری نظام خدمتکار است.
چاری مراد وزیر انرژی آب ترکمنستان که در مراسم افتتاح این پروژه به قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس سفر کرده بود بر تداوم همکاری کشورش با افغانستان تاکید ورزید. کار سب استیشن برق وارداتی ترکمنستان قلعه‌نو به ارزش نزدیک به 15 میلیون دلار آمریکایی از بودجه انکشافی وزارت انرژی آب افغانستان پرداخت گردیده است. شاپور صابر، رادیو آزادی، ولایت بادغیس.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان گفته استاد شجاع‌الدین خراسانی به اتهام تجاوز جنسی از پوانتون نی بلکه توسط امنیت ملی از خانیش بازداشت شده. زیا ساحل سخنگوی ای وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که پیش ازی هم در برابر ای استاد شکایات وجود داشت. یک منبع امنیتی که نخواست نامش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت که شجاع‌الدین خراسانی به اتهام سوء استفاده جنسی از محصلین بازداشت شده. در این حال برخی از اعضای اولسی جرگه میگن که این قضیه باید به گونه جدی مورد بررسی قرار بگیره. نصرت پارسا جزئیات داره.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید اگر در جریان بررسی ثابت شود که شجاع‌الدین خراسانی تجاوز جنسی انجام داده، باید بالای وی بر اساس قانون جزای سنگین تطبیق شود. محمد ضیا ساحل سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت این استاد از پوهنتون نه بلکه از خانه‌اش توسط امنیت ملی بازداشت شده است. به گفته ساحل بررسی‌ها تا حال درباره اتهام تجاوز جنسی به آقای خراسانی تکمیل نشده است.
موضوع از این بوده که قرار بوده که استاد خراسانی خودشان از توی امنیت ملی بازداشت میشه. یک قسم جرایم جنایی است، مربوط به شخص است و خارج از فرانسه صورت گرفته. تحقیقات امنیت ملی ادامه داره.
بر اساس گزارش ها شجاع‌الدین خراسانی استاد پوهنتون تعلیم و تربیه استاد برهان الدین ربانی هنگام تجاوز جنسی بر یک محصل از داخل پوهنتون بازداشت شده است، اما وزارت تحصیلات عالی این خبر را با این جزئیات تایید نمی کند. یک منبع امنیتی که نخواست از وی نام بگیریم به رادیو آزادی گفت شجاع‌الدین خراسانی با اتهام سوء استفاده جنسی از محصلین بازداشت شده است. منبع می‌افزاید که خراسانی بالفعل و در حالت نیمه برهنه بازداشت شده و فعلا در توقیف امنیتی ملی افغانستان است. از این که شجاع‌الدین خراسانی در توقیف است موفق نشدیم تا نظر او را بگیریم. پس از نشر گزارش‌ها در این باره شماره از کاربران صفحات مجازی نیز این رویداد را انتقاد کرده و گفتند در صورتی که این اتهام ثابت شود باید متهم مطابق قانون مجازات شود. در همین حال عبدالقادر قلاتوال عضو کمیسیون دینی فرهنگی و تحصیلات عالی ولسی جرگه روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت این قضیه باید به گونه جدی بررسی شود. وی میگوید نهادهای کشفی و مبارزه با جرایم جنایی باید در مقابل چنین رویدادها حساس باشند.
افغانستان در نفاذ قوانین و پرونده که باید
در روشنایی قوانین نفاذ کشور باید نهادهای کشفی و مبارزه با جرایم جنایی در این باره اقدام کنند و کسانی که چنین اعمال را انجام میدهند باید به جزای اعمال خود برسند.
باید اغلب خپل عمل رو په جذبانی ورسیږي.
با این همه حسن مخلص یکی از روانشناسان میگوید چون این رویدادها روحی محصلین و خانواده ها را صدمه میرساند و در صورت اثبات جرم باید عامل آن در محضر عام مجازات شود. وی به رادیو آزادی گفت عملکرد غیر اخلاقی یک استاد باید تمام فضای تحصیلی را به اعتبار نسازد، بلکه مردم به خصوص محصلین باید به هدف آمدن اصلاحات مبارزه کنند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
اعضای اتحادیه شرکت‌های ساختمانی میگن که اگر حکومت به خواست‌های اونا جواب مثبت نده، اونا روز یکشنبه، البته یکشنبه آینده، خود در میتن. اعضای ای اتحادیه که از چندین روز به ای طرف در مقابل ساختمان ریاست تعمیرات وزارت داخله خیمه تحصن برپا کردن، میگن که از 4 سال به ای طرف وزارت داخله از اونا 7 میلیارد افغانی قرض دار است. وزارت داخلی افغانستان هم تایید میکنه که از سال 1391 به ای طرف برخی شرکت ها حدود 320 پروژه ای وزارت عملی کردن، ولی نسبت برخی مشکلات پول اونا پرداخته نشده. نصرت پارسا جزئیات داره.
مسئولان در اتحادیه شرکت‌های ساختمانی میگویند از یک طرف تهدیدهای مخالفان مصالح دولت و از سوی دیگر پرداخت نشدن پول‌های آنان از سوی وزارت داخله آنان را از زندگی خسته ساخته است. آنها هشدار می‌دهند که اگر حکومت پول‌های قرض آنان را ندهد خود را آتش خوان زد. اعضای این اتحادیه که از چندین روز به این سو در مقابل ساختمان ریاست تعمیرات وزارت داخله خیمه تحصن برپا کردند، روز پنجشنبه با پوشیدن کفن به حکومت این هشدار را دادند. سید جواد معاون این اتحادیه که در حضور خبرنگاران اعلامیه را به خوانش گرفته بود گفت:
اگر حکومت تا روز یکشنبه تاریخ 7 اسفند صدای ما را نشنید، دارلمان را کاملا مسدود می‌سازه و خود را یک جا با آتش می‌کشانه.
مسئولین اتحادیه شرکت‌های ساختمانی می‌افزایند از 4 سال به این سو وزارت داخل از آنان حدود 7 میلیارد افغانی قرض دار است و هیچ مسئول این وزارت تا حال برای پرداخت این پول اقدام نکرده است. داود توتاخیل رئیس این اتحادیه می‌گوید این 7 میلیارد افغانی مربوط حدود 200 شرکت ساختمانی می‌شود که در 34 ولایت برخی پروژه‌های وزارت داخل را عملی کردند. به گفته وی عدم پرداخت این پول آنان را با مشکلات زیادی روبرو کرده است. توتاخیل همچنان اضافه کرد که اگر حکومت خواستای آنان را نپذیرد در تمام ولایات دست به تظاهرات خواهند زد. برخی اعضای اتحادیه شرکت‌های ساختمانی ادعا می‌کنند که در بدل پرداخت پول‌هایشان تا حال چندین بار از طرف ریاست تعمیرات وزارت داخله رشوه تقاضا شده، اما آنان به دادن رشوه حاضر نشدند. پیش از این هم از موجودیت فساد در مربوطات وزارت داخله گزارش‌های به نشر رسیده بودند. چند پیش محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بدون ارائه جزئیات گفته است در وزارت داخله فساد گسترده موجود است و حکومت برای آوردن اصلاحات اقدام خواهد کرد. در همین حال وزارت داخله تایید میکند که از سال 1391 به این سو برخی شرکت ها حدود 320 پروژه این وزارت را عملی کردند و به نسبت برخی مشکلات پول آنان پرداخت نشده است. نجیب دانش سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت پول های این شرکت ها به خاطر پرداخت نشده که در برخی پروژه ها و اسناد برخی شرکت ها مشکلات موجود بودند.
از سال 1391 تا سال 1395 متاسفانه حدود 320 پروژه در بخش تعمیرات و در بخش لوجستیک است که در بخش ها کار شده اما پولش پرداخت نشده. دلیلی بوده که یک تعداد از این پروژه ها کارشان تکمیل نبوده، یک تعداد از اینا اسنادشان تکمیل نبوده و نمو بررسی هایی که گزارش هایی را که از مرکز و ولایات رسیده نواقص خود داشتند.
آقای دانش می افزاید حالا یک هیئت برای بررسی این موضوع تعیین شده تا پول های این شرکت ها پرداخت شوند، اما مسئولین شرکت های ساختمانی می گویند پیش از این هم هیئت های در این راستا تعیین شده بودند که نتیجه آن صفر بوده است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
9-8-7
انتقال کننده با استفاده از
میدهش در نهی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سندن
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نازم دارم.
My grandmother Ruth Sheila
Lee.
چون یهنون چه بریونگ دو زدونگی کسانون.
Ladies and gentlemen,
We got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
ساعت 5:24 عصر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. ما زرغون منگل هستم. تشکر که با ماستین. عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان پیروزی خود در انتخابات او کشور اعلان کرد. بیشتر در مورد تحولات این انتخابات از همکارم آرش همایون مشنوین.
بر اساس نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی پاکستان، حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان از حزب بر سر اقتدار مسلم لیگ نواز پیشی گرفته و حزب مردم پاکستان یا پیپلز پارتی که توسط بلاول بهوت‌زرداری رهبری می شود در ردیف سوم قرار دارد. با شمارش حدود 49% آرا، حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان تا اکنون 119 کرسی، حزب مسلم لیگ نواز 61 کرسی و حزب مردم پاکستان یا پیپلز پارتی 40 کرسی آن را به دست آوردند. حزب مسلم لیگ نواز که توسط شهباز شریف برادر صدر اعظم سابق پاکستان نواز شریف رهبری می شود، شب گذشته اعلان کرد که انتخابات پارلمانی پاکستان با تقلب‌های گسترده همراه بود و نتایج انتخابات سال 2018 میلادی را نخواهد پذیرفت. رضا ربانی، یک عضو ارشد رهبری حزب مردم پاکستان یا پیپلز پارتی، نیز گفته است انتخابات با تقلب همراه بوده است. متحده مجلس عمل که یک ائتلاف احزاب اسلامی پاکستان است و توسط مولانا فضل رحمان رهبری می شود گفته است در انتخابات تقلب صورت گرفته و با فراخواندن یک اجلاس این ائتلاف در مورد شیوه برخورد با نتایج انتخابات تصمیم گرفته خواهد شد. اما سردار محمد رضا، رئیس کمیسیون انتخابات پاکستان، انتخابات پارلمانی اخیر در این کشور را 100% شفاف و عادلانه خوانده، از ارائه معلومات در مورد وقت دقیق اعلان نتایج آن خودداری کرده است. در تاریخ 70 ساله موجودیت پاکستان با انتخابات پارلمانی 25 جولای، بار دوم است که تغییر قدرت در این کشور به طور مسالمت‌آمیز صورت می‌گیرد. پارلمان پاکستان 342 کرسی دارد و برای احراز آن 3765 تن نامزد شده بودند. در این انتخابات حدود 106 میلیون باشنده پاکستان واجد شرایط رایدهی شمرده شده و در حدود 85 هزار مراکز رایدهی در سرتاسر این کشور رای دادند. با عقیده کارشناسان، اگر هیچ یک از دو حزب پیشتاز برنده اکثریت مطلق نشوند، پیپلز پارتی در تشکیل حکومت ائتلافی نقش اساسی خواهد داشت. انتخابات پارلمانی اخیر در پاکستان عاری از خشونت‌ها نبود. بانک برای تأمین امنیت آن 371 هزار عساکر توظیف شده بودند. در روز انتخابات در نتیجه انفجار در برابر یک مرکز انتخاباتی در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان 10 تن کشته و زخمی شدند. قبل از آن نیز پاکستان در چند هفته اخیر شاهد خشونت‌ها و حملات بود و در نتیجه حملات خونین بالای فعالان سیاسی، کمپاین‌های انتخاباتی و شمول نامزدان پیشتاز، صدها تن در پاکستان کشته و زخمی شدند.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
شنونده عزیز، رهبرای اکثر کشورهای جهان از زندگی و چیزهایی که خوش دارن لذت میبرن. رهبرای ما و شما نیستن که روز تمام روز تشویش کنن و دست در گریبان با مشکلات باشن. اکثریت رهبرای جهان در کنار رعایت رژیم غذایی به ورزش میپردازن و بازیهای دلخواه خودن مثل اسب سواری، رانندگی، چیزهای مختلف انجام میدن. همکارم جاوید نعیمی جزئیات دارم.
برای ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دلخواه‌ترین ورزش هاکی رو یخ است و با این بازی آشنایی هم دارد، اما خودش بیشتر در جودو پیش رفته و چند مدال هم در گذشته گرفته است. باراک اوباما، رئیس جمهور پیشین آمریکا، خیلی باسکتبال را دوست دارد. در دوره پوهنتونش خیلی این ورزش را تجربه کرده و زمانی که رئیس جمهور هم شد تلاش کرد باسکتبال را فراموش نکند. رئیس جمهور پیشین دیگر آمریکا جورج دبلیو بوش بیشتر با بالینگ علاقه دارد. اکثر روزهایش را با این بازی سپری می کند. نرندر مودی صدر اعظم هند بیشتر کرکت را دوست دارد و این شاید خبر خیلی هم جالب نباشد چون کرکت تقریبا ورزش درجه یک در هند است. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه بیشتر فوتبال دوست دارد اما کمتر خودش به ورزش پرداخته است. خانواده شاهی بریتانیا یعنی شاهزاده چارلز، ویلیام و هری همه‌شان بازی پولو را دوست دارند. پولو از بالای اسب بازی می شود و قواعد مانند هاکی روی سبزه دارد اما هیچ بازیکن نمی تواند در جریان بازی از اسبش پایین شود. بالاخره فیدل کاسترو رهبر پیشین کیوبا علاقمند سرسخت بیسبال بوده. او بارها تلاش کرده تا این ورزش را به صورت حرفه‌ای در آمریکا بیاموزد اما هر مرتبه رد شده است. بیسبال مشابهت زیاد به کرکت دارد و اکثرا در کشورهای آمریکایی بازی می شود.
شنیدین که رئیس جمهور پوتین هاکی روی یخ خوش داره، اوباما باسکتبال خوش داشت، نرندرا مودی کرکت خوش داره و همکار مقیم نایب که به استودیو آمده خبر از یاد خوش داره و با سرخط خبرها با شماست.
در عکس العمل به ایجاد یک ائتلاف جدید از احزاب و چهره‌های سیاسی، حکومت افغانستان می‌گوید در مطابقت با قوانین کشور و خواست مردم از هر اقدام احزاب سیاسی و فعالان مدنی استقبال می‌کند. ریاست امنیت ملی یک استاد پوهنتون را به اتهام تجاوز جنسی از منزلش بازداشت کرده است. عمران خان در انتخابات پاکستان پیشتاز است. با وجود تأخیر در اعلان نتایج انتخابات سراسری پاکستان و اتهامات تقلب در این رقابت‌ها، نتایج ابتدایی آرای انتخابات ملی دیروز پاکستان نشان می‌دهد که حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان، بازیکن سابق تیم ملی کرکت این کشور، پیشتاز است. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید قوای آنها آماده مقابله با نیروهای نظامی ایالات متحده است اگر رئیس جمهور به هشدار خود عمل کند. رئیس جمهور آمریکا و رئیس کمیسیون ایتالیای اروپا دیروز از توافق خود برای حل مسائل تجارتی از جمله در خصوص تعرفه‌های کالا خبر داد.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتوار حقوق اطفال و آشیانه را بشنوین، همکارم آرزو غیاسی با چند خبر ورزشی با شماست.
قرار است تیم ملی افغانستان در 30 دیدارشان شام امروز با ایران به میدان برود. ملی پوشان فوتبال افغانستان در 2 دیدارشان در رقابت‌های جام مرکز آسیا قرقیزستان را شکست دادند. به اساس معلومات فدراسیون فوتبال افغانستان، تیم ملی فوتبال 15 سال این کشور در 2 دیدارشان در رقابت‌های جام مرکز آسیا که در شهر تاشکند ازبکستان برگزار شده است، 2-1 قرقیزستان را شکست دادند. این رقابت‌ها با اشتراک تیم‌های افغانستان، ایران، ازبکستان، تاجیکستان، قرغزستان و ترکمنستان و میزبانی ازبکستان از روز یکشنبه آغاز شد و قرار است تا 5 دیگر ادامه یابد. مسابقات نهایی بازی‌های یک روزه قاضی امان‌الله خان فردا میان تیم‌های بست و اسپینغر انجام می‌شود. تیم اسپینغر که از آغاز دارنده امتیاز بازی در مسابقه نهایی بود، روز گذشته تیم آمو را نیز با تفاوت 5 شکست داد. در این مسابقه تیم آمو در 50 اوور تعیین شده 346 دوش انجام داد و 7 بازیکنش را از دست داد. اما در مقابل سمیولا شینواری عضو تیم اسپینغر با انجام 192 دوش توانست هدف را تکمیل و برنده مسابقه شود. قبل از آن تیم بست با شکست دادن تیم آمو و دور نهایی این مسابقه راه یافته بود. و در اخیر ریاست فدراسیون فوتبال ولایت غور یک تورنمنت 5 فوتبال تحت نام رستگاری در المست را راه اندازی کرده است. عبدالاحد همتی مسئول فوتبال زون غرب با رادیو آزادی گفت که این تورنمنت میان 6 تیم از ولسوالی‌های این ولایت با حمایت دفتر یونسف و بخش تدارکات ریاست معارف غور راه اندازی شده است. این تورنمنت دیروز با حضور جان محمد حیدری رئیس فدراسیون فوتبال غور، نماینده مقام ولایت، نماینده ریاست معارف و نماینده دفتر یونسف رسما آغاز گردید.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. وزارت سعتامه افغانستان با تفاهم وزارت معارف و با کمک تکنیکی و مالی دفتری یونسف روند توزیع تابلیت آهن یا کمخونی را در مکاتب دختران از صنف 5 الی 12 در حدود 3 سال قبل از امروز آغاز کرده بود، اما تا هنوز هم شایعات منفی در مورد تابلیت فولیک اسید وجود دارد. به همین منظور برنامه این هفته حقوق اطفال را نیز در مورد شایعات منفی در برابر تابلیت فولیک اسید یا کمخونی اختصاص دادیم که مهمان برنامه ما دکتر محمد آقا نوابزی، یکی از کارمندان ریاست تغذیه عامه وزارت صحت عامه می باشد. خب دکتر صاحب خوش آمدین.
شکر، خیر بودی.
دکتر صاحب، در این هفته بازم میخواییم در رابطه با موضوع تابلیت فولیک اسید یا تابلیت آهن صحبت کنیم. در این آخر باز شایعات منفی در این رابطه پخش شده، میخواییم در این رابطه بازم از شما بشنوام که شایعات منفی چقدر مانع کار شما شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. شایعات منفی بالخصوص در رسانه اجتماعی و بالخصوص در فیسبوک از کدام آدرس مشخص و مستند پخش نمیشه. یک نفر از مثلا با یک نام مستعار یک ایدی را جور کرده، از او یک چیزی به گفته یا به اشاره دشمنای وطن ما و شما میتونن که یک برنامه ملی که به خیر مملکت است، به خیر مردمای مملکت هستن، او را به مشکلات و چالش ها مواجه بکنه. شایعات منفی هستن. ما تقاضای ما از وطنان عزیز ازی هستن که پشت گپای فیسبوک نره و همی برنامه ملی ما که هستن، بالخصوص والدین تقاضا میکنیم که دختران نوجوان خود با گرفتن تابلیت فولیک اسید جهت جلوگیری کم خونی تشویق بکنه تا در آینده یک جامعه سالم داشته باشه.
دکتر صاحب، به خاطر جلوگیری از این شایعات وزارت صحت عامه شما چی کارهایی را کردین؟
وزارت صحت عامه به خاطر بلند بردن آگاهی مردم، صفاتیه رادیویی و تلویزیونی در مؤخر شروع کرده و شاید تا آخر سال جریان خواهد کرد. از هم از تلویزیونای ملی و همچنان از تلویزیونهای محلی و از همچنان از رادیوهای محلی و رادیوهای ملی هر روز در میوقتهای معینش مطابق به تقسیم اوقات خود پخش میشه.
دکتر صاحب، شایعات منفی چقدر مانع کارتان شده و چقدر سرعت کارتان سلو ساخته یا بتی ساخته؟
برنامه توزیعان فولیک اسید هفتوار خوشبختانه مشکلات جدی و نگران کننده تا هنوز ما را ندیدیم. خب بازم در بعض ولایت های در بعض مناطق مملکت شایعات منفی از هانی دخترها و بالخصوص از والدین را مخشوش ساخته، موقتا از گرفتن تابلیت فولیک اسید اجتناب کرده، ولی خوشبختانه بعد از پخش نمودن یعنی اسپاتای رادیوی تلویزیونی اونا دوباره تابلیت را شروع کرده. فعلا برنامه ما در 34 ولایت جریان داره و هر هفته 1.65 میلیون دخترها در هفته یک بار می تابلیت فولیک اسید استفاده میکنن.
شما گفتین در شمار از ولایات دختر خانم ها اجتناب ورزیدن از خوردن تابلیت فولیک اسید، کدام ولایات؟
اول ولایت هایی که با این رسانه ها زیاد دسترسی داره بالخصوص فیسبوک و جزا، مثلا ما از ولایت های اطرافی که در کابل 40 زیاد داریم، بخاطر از اینکه مردم در کابل به رسانه ها بالخصوص به فیسبوک آشنا هستن، بلد هستن، هر خبری که در فیسبوک ببینه باز بالخصوص خبری منفی را زود میگیره. به خاطر ما در کابل مشکلات داریم، در ولایت های شمال بالخصوص در بدخشان، در غور ما مشکلات داریم و بالخصوص در مناطقی که دوردستی که اوجا زیتر مکاتب از دختران بسته است نسبت به مشارعات امنیتی، مکتبای دختران بسته هستن و دختران از تابلیت استفاده نمی کنن.
خب دکتر صاحب، یک بار دیگر می خواهیم در رابطه با تابلیت کمخونی یا فولیک اسید بر ما معلومات بدین.
تابلیت آن فولیک اسید که در ساختار یا در ساختمان خود یک ویتامین داره و یک منرال داره که هنش منرال است و فولیک اسیدش ویتامین بی هستن که بنام ویتامین بی 9 یعنی از فامیلی ویتامین بی کمپلکس هستن. در می تبلیت 60 میلی گرم هن است و 0.4 میلی گرم فولیک اسید است که دفتی یک بار به خاطر جلوگیری از کمخونی و قیوی هستن.
در رابطه با کمخونی بر ما بگوین.
کمخونی هر وقتی که سویه هموگلوبین در خون از حد نرمالش پایین بیایه ما ایره کمخونی میگیم. حد نرمال در هر دو جنس و در هر مرحله زندگی فرق داره. مثلا در مردها اگر از 13 گرم پر دیسی لیتر کم شوه ما ایره کمخون میگیم. اگر در خانمه غیر حامله از 12 گرم در 1 دیسی لیتر کم شوه ایره کمخون میگیم. و در بچه اگر از 11.5 کم شوه ایره ما کمخونی میگیم. و در مادره حامله اگر از 11 گرم پایین بیایه ما ایره کمخون میگیم.
در رابطه با عرایض و علائم کمخونی
کمخونی یک مشکل جدی صحت عامه هستند که تشخیص قطعی کمخونی توسط لابراتوار میشه، ولی بعضی اعراض و علائم هستند که اگر ما خون ایش معاینه نکنیم ما میفهمیم که کس با کمخونی مواجه هستند. مثلا سرگیچی است، سردردی مکرر هستند، گنگسیت هستند، درد پاها هستند، ناتوانی کارهای فیزیکی هستند، احساس ضعف هستند. همین اعراض و علائم هستند، خسافت جلد هستند، بیشتیایی هستند. ای اعراض و علائمی هستند که اگر خون معاینه نکنیم ما میفهمیم که کس با کمخونی مصاحب است.
دکتر صاحب، زیادتر سوال برای مردم خلق شده که چرا تابلیت فولیک اسید تنها در مکاتب دختران و دخترها توزیع میشه و داده میشه؟
بله، برنامه توزیع فولیک اسید هفتوار که در دیگر ممالک است، مثلا در هندوستان است، در بنگلادش است، در سریلانکا است، ویتنام، مصر، برنامه وجه تنها برای دختران است، وجه تنها برنامه برای بچه هم است. به خاطر اینکه اونها منابع مالی کافی را دارن، ما مالی را کافی را نداریم، به این خاطر ما می گروپی را تارگت کردیم که خیلی اسی پذیر هستند. دختران نسبت به پسران خیلی اسی پذیر است. ما به این خاطر دختران در حق ولادت گرفتیم و اگر منابع مالی را پیدا کردیم ان شاء الله در آینده ما پلان داریم که امی برنامه در مکاتب پسران هم شروع کنیم.
مثلا چی گونه آسیب پذیر هستند نسبت به بچه ها؟
دختران نوجوان نسبت به پسران خیلی آسیب پذیر به کمخونی هستند. یک، رشد سریع جسمی، نیازمندی بدنشان و آغاز عادت ماهوار که یک مقدار خون از بدنش در هر سایکل نرمال از وجودش ضایع میشه. این سببش دلایلی هستند که دختران نسبت به بچه ها خیلی آسیب پذیر هستند به کمخونی.
آیا گرفتن یا خوردن تابلت فولیک اسید کدام عوارض جانبی را در پی نداره؟
هر دوا که به خاطر جلوگیری است به خاطر تداوی هستند، پهلوی فوایدش بعضی عوارض جانبی را هم دارند. تابلت فولیک اسید به جز دلبدی، سوزش معده و تغییر رنگ مواد غایطه دیگه هیچ قسم یک عوارض جانبی نگران کننده را ندارن که ما بگوییم که باید تابلت خورده نشه.
خب این سوزش معده و دلبدی
موقتی هستن. این در هر کسی که می تابلت میخوره عوارض جانبی دو بروز نمیکنه. شاید در 100 دختران یا در 100 نفر یک یا دو نفر از این عوارض جانبی شکایت بکنه.
کسی که معده زیادتر ضعیف باشه،
یا کسی به گفته شما کسی که معده ضعیف داره یا تکلیف معده را داره، و بعضن اگه با شکم سیر خورده شوه هیچ جانبی عوارض نداره. همراهی یک گلاسی آب پاک اگه خورده شوه بیشتر نتیجه خوب میده.
دکتر صاحب، چی گونه خی میتونیم که کمخونی را وقایع کنیم؟
بیشتر خوب، ریاست تغذیه وزارت صحت عامه 3 استراتژی عمده به خاطر جلوگیری از کمخونی پیشنهاد میکنه. یک، کمی سپلیمنتیشن است، یعنی دادن تابلت فولیک اسید که دختران امی تبلیت در مکاتب میگیره هفته یک بار و مادران و اطفال از مراکز صحی میگیرن. و استراتژی دوم که سن دایورسفیکیشن یا تنوع هستن، یعنی ما شما باید 24 ساعت رژیم غذایی باید تنوع را مراد بکنیم، یعنی از غذاهای مختلف باید استفاده کنیم، از میوه‌جات باید استفاده بکنیم، از سبزیجات و از حبوبات و زنجات. اگر از این مواد غذایی استفاده شوه هیچ ما کم خون نمیشیم. دیگه فورتیفیکیشن است یا غنیسازی مواد غذایی هستند که در افغانستان 3 نوع مواد غذایی غنیسازی میشه. ارد است، ارد غنی میشه که آهن و فولیک اسید و زینک و بی کمپلکس دی اضافه میشه. روغن که با ویتامین دی و ویتامین ای غنیسازی میشه و نمک که با آیودین غنیسازی میشه. اگر ما از غذاهای غنی شده استفاده بکنیم هیچ وقت با کمخونی مصاب نمیشه.
تشکر دکتر صاحب، و در اخیر اینه بر ما بگوین که برنامه توزیع تابلت آهن یا فولیک اسید تا چی وقت جریان می داشته باشد؟
سازمان صحی جهان میگن که هر وقتی که در یک مملکت همی شیوع کمخونی 20% یا از 20% بالا باشه این یک پرابلم یا مشکل جدی است هم هستن. و فعلا با اساس می سروی 2013 31% دختر ها مسابقه کم خونی هستن. تا وقتی که سروی دیگر انجام نشوه و برای ما نشان ندن که کم خونی از 20% پایین هستن، ما می برنامه را تطبیق میکنیم و جریان خواهد کرد. یعنی یک مدت مشخص را نداره، یک برنامه ملی هستن و به خاطر جلوگیری از کم خونی هستن، برنامه تداوی نیستن، جلوگیری هستن. یعنی هر وقتی که ما یک سروی دیگر اجرا بکنیم و اون سروی نشان بده که کم خونی از 20% پایین هستن، باز ما می برنامه را توقف می سازم. و بغیر از این ما می خواهیم که امی برنامه توزیعان فولیک اسید در سکول هلت سیستمی را شامل بکنیم که بیخی دوامدار شود، جای بجای شوه و با اساس یک استراتژی و با اساس یک پروتکولی پیش برده شوه.
تشکر.
خیر ببینید.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه نفتک مسعدی زاهل تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد به امان خدا باشید.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، امید است روزهای خوشی را سپری کنید. آیا ورزش آب پی برده اید؟
او نباشه انسانش زندگی نداره.
مصرف بیجا از آب چی مشکلات را بار می آورد؟
بشکه را می بریم در کراچی پر می کنیم پس در خانه می آریم. او در خود چی می کنیم و دنها برای رسیدن به خانه مشکلات.
و چگونه از آب استفاده درست صورت گیرد؟
چی ما باشم چی هر کسی همشهریان ما باشد باید سو استفاده خوب بکنن و بیجای مصرف او نکن.
شنونده های عزیز، آب نه تنها ضرورت های حیاتی موجودات زنده است، جزء حتمی پیشرفت و تکامل بشریت هم است. افغانستان از لحاظ آب و هوای خوب خود در جهان از شهرت خاصی برخوردار است. مگر در این اواخر اکثر ولایات کشور با خشکسالی روبرو شده و روز تا روز این معضل بیشتر گردیده است. اینکه چگونه آب اسراف نگردد و چرا برخی خانواده ها در مصرف آب بی‌پروایی می کنند، در این مورد بر علاوه نظریات مردم از نگاه دینی نیز با عالم دین و در اخیر با رئیس حوزه دریایی کابل نیز مصاحبه ای داریم. این مطلب را من مهریه انوری تهیه کردم که فوزیه نوری آن را تقدیم می کند. اما قبل از این مطلب، در یکی از گزارش هایی که چند قبل رادیو آزادی به نشر رسانده است، در قسمت از آن در مورد کم آبی در افغانستان گپ های گفته شده بود که بخش کوتاهی از آن را برایتان بازپخش می کنیم.
بیا تا قدر این نعمت بدانیم که در بحران بی‌آبی نمانیم.
این خشکسالی آغازش امسال نبوده، چند سال قبل آغاز شده و ما امسال اوج خشکسالی در کشور خود تجربه میکنیم. متاسفانه خشکسالی یک پدیده است که نه تنها افغانستان، تمام کشورهای منطقه را تحت تاثیر قرار داده. تمدن و رودخانه، تمدن و آب پیوند ناگسستنی دارند. بنابراین عکس چه فکر بکنید، هرگاه رودخانه ها بخشکند تمدن ها ویران میشوند. امروز یکی از دلایلی که با گذشته هر روز سطح آبای زیرزمینی کابل پایین و پایین تر میره، هیچ مرزی نمیشناسه، که سالانه 20 متر سطح آبای کابل کاهش پیدا میکنه. خوشبختانه یک کمپاین سراسری حداقل در سطح رسانه های اجتماعی یک کمپاین مثبت برای افتیده به خاطر مقابله با خشک شدن چاه‌ها در کابل. یک فرصتی از برای آگاهی بخشی برای مردم که قدر نعمت آب بدانیم. برگشت پذیری نداره خشکسالی، پس چه کاری باید بکنیم؟ راه مقابله با خشکسالی
سازگاری. شنونده های عزیز، آب ماده حیاتی است که هر قدر بشریت متمدن می شود به همان پیمانه مصارف آب بیشتر می شود. فابریکجات و تأسیسات ساختمانی، سیستم آب در منازل، کشاورزی، نفوس جهان، همه و همه مصارف آب را چندین برابر ساخته است.
افغانستان 5 حوزه دریایی دارد. گفته می شود که سطح آب در این کشور سالانه به 57 میلیارد متر مکعب تخمین شده است. همچنان جریان آب نیز قسمی است که آب افغانستان به کشورهای همسایه مانند ایران، پاکستان و کشورهای آسیای میانه جریان دارد که افغانستان را از بابت آب به یک کشور غنی تبدیل ساخته است. اما امروزه هوای افغانستان آلوده و آب آن رو به کم شدن است. سیدا جان باشنده ناحیه 21 شهر کابل که از کم آبی به اصطلاح می نالد و کمبود آب را یک مشکل جدی خوانده که اکثر چاه‌های منطقهشان خشک گردیده است و می گوید بخصوص کم آبی در اطراف کابل زیاد احساس می شود.
کل او زیاد بیخی زیاد است بخاطر که برمای کلان کشیده او سطح او پایین رفته بیخی مردم با مشکلات روی بروی است. کسایی که چاهایشان مثال 30-35 متر بود کلش خوش شده. این همی از ما تقریب ما خود شخصا ما چاهای کشیده بودیم دستکی وقتی که خوش شده باز برما آورده ما یک چیز آورده گشت آورده باز که کمی زدیم باز خوش شده. اینالی برمای کلان آورده ما اینالی 50 متر رساندیم اینالی او کمی کم است او ما خوب هستیم نسبتا پلوی ما همسایه ما است مکمل باور کنه که تو مشکلات روی بروی است از یک خانه دیگه خانه او میاره. اگر اینمی دولت توجه نکنه مثال اینمی چهار رو بند نکنه ذخیره او جور نکنه قصه او جور نکنه با مردم همکاری نکنه روز به روز امی مشکلات به مردم روی بروی میشه. بوشکار میبریم در کراچی پر میکنیم پس در خانه میاریم او در خودچی میکنیم و دنها برای رسیدن به خانه مشکل است که به خانه میگیم که زیاد احتیاط کنی حتی تشناب هم احتیاط کنی زیاد احتیاط کنی که باز کمر ما مایده شده مثال آوردن و بردن مشکل است بیخی زیاد مشکل است.
باید گفت او مناطقی که آب فراوان دارد حتما سرسبز و هوای پاک دارد و باشندگان آن هم تر و تازه و دارای صحت سالم می باشند. احمد سیر باشنده ولسوالی بگرامی می گوید تا حالا کم آبی را احساس ننموده است و آب زیاد در دسترس دارند.
ما خود ما در خانه ما یک چای میکم دارم و دیگر نل موجود دارم. از زیادتر وقت دیگر کوچه خود آب پاشی میکنم دیگر مردم میاید دیگر و میگرم. ما از لحاظ یا دیگر دابالی و قدر چیزی ما حس نکردیم که بگویم که مثلا آب ما کم شده. مثلا چای میک زدیم در تانکیم پر میشه شاورام دیگر وقت که کسی بخواه میمان بیادم مثلا در اجرا و در دیگر جای هر چیز نلم زیادتر وقت خلا میباشم با وجودی که مجا یک بوتا و چمن و گل یا آم شده باشه دیگر میاد بوشتک میه کس دیگه میه ایلوش میکنه دیگه او برشار میته که باشن یا مثلا در کوچه میبرایم تو بیرون از لحاظ گرمی وستن زیادتر یا مثلا شاور میگیره دیگه چیزا که میگیره زیادتر او ایلو میشن سر ما قدر مصرف هم نمیه دیگه مصرف هم اولی که کدیم زیادتر ما استفاده میکنیم.
این که از آب چگونه استفاده درست نماییم قدسیه کارمند یکی از دوایر دولتی میگوید
کمبودی او زیاد شده در تمام شهر کابل کمبودی او زیاد شده. ما در خانه در پروژه جدید زندگی میکنیم دیگر تو وقتای میشه که ما هیچ چاو نمی داشته باشیم تانکرا می هست تانکرا ما او می خریم چای بمبستک چای واتر پمپ است. این به اولادا برای تمام فامیل من میشه میگه میگم بچه ما زیاد مصرف نکنین حالا که چون که او کم شده حالا خیلی ما کم مصرف میکنیم به خاطر میگم به مسایا او بدست قابل چی نیست که نل ایلا بانی و دو تا کاسه رو بشی و نل غر رست او بره چی من باشم چی هر کس هم شریان ما باشه باید سو استفاده خوب بکنن و به جای مصرف او نکن چی او باشه چی هر چیز دیگه که باشه یک جا پیپا رو میگیرن غر رست او ایلا میتن در این نفکر نمیکنن کلمی او تنها به من نیست باید زمین همه استفاده کنن.
از نگاه اسلام اسراف آب چگونه یک عمل است و در مورد آن چی گفته شده است؟ نورالحق یکی از علمای دین میگوید
اسراف از نگاه دین اسلام چقدر توانی است. خداوند تعالی گفته شما بخوری بپوشی استعمال کنی متاسفانه که اسراف نکنی. اسراف که از بیخی از حد اسلام خارج است. نو پول هازه امروز که ما شما میبینیم که مردم کابل بخصوص تمام وطن امرای کمبود آب دچار است. نو پول هازه انانی که او داره یا نال داره یا او بسیار داره خواهش میکنن که بسیار اسراف نکنه. چرا که اسراف از نگاه اسلام هم گناه داره باید ماکیزش بکنی باید اسراف نکنی. حتی رسول اسلام گفته وقتی که شما از وضو میگیری در دریای بسیار قدان جاری که باشه ده هم اسراف گناه داره که همه عبدست همی تحرک که میکنه باید صد پا اضافه تر اندام خود را نشوید.
و این که کم آبی چی مشکلات را ببار آورده است سخنان عده از مردم را در این باره بشنویم.
اسم ما زرغونت او با صورت عموم دیگه بر 2 ساعت 3 ساعت میای باز پس آب قطع میشه. با صورت عموم مصرف او زیادتر از دی وقت مگرم او قدر زیادتر نیست که انسان با صورت عموم از او استفاده زیاد کنه.
استاد عبدالعزیز باطرزه هستم، یک از بانشنده ولایت کابل. امسال برف و بارش نبودن، گرمی و خشکسالی به اوج رسیدن، مشکلات هم زیاد هستن. خود ما باغ داریم، چون در وقتی که اوج آبیاری کردن سطح آب پایین میشه، مشکلات به مردم زیاد میشوند.
نام شبنم باشنده ایران. او نباشه انسانش زندگی نداره، آدم با او زندگی میکنه. او نباشه آدم کثیف میشه، چتل میشه، پوکی سترگی در او میباشه. این او کم مصرف کنیم، بیوده مصرف نکنیم.
شنونده های عزیز، اکنون در این قسمت تهیه کننده برنامه مهریه انوری مصاحبه را در رابطه با کم آبی با معروف مسیر رئیس عمومی حوزه دریایی کابل از وزارت انرژی و آب انجام داده است. میشنوید.
خواستیم که از شما بپرسیم که آیا منابع آبی در افغانستان چطور است و عامل عمیق که آب کم شده در چی است؟
عاملش تغییرات اقلیم است. پدیده‌های جهانی تغییرات اقلیم اینمی موضوعات است که آب کم ساخته، بارندگی کم میشه. منظور ما است که امو سایکل هیدرولوژیک در جهان ثابت است، اما امو موقعیت یا شرایط بارندگی، فصل بارندگی تغییر میکنه و همین قسم بارندگی های برف دیگه هم وجود نداره. شاید باران سایکل هیدرولوژیک بباره در یک نقطه دیگه از جهان، اما در این جایی که نمیباره که علتش همیست که ما به قلت آب مواجه شدیم.
یعنی که این سر منابع آبی تاثیر داره؟
100%. وقتی که شما امیال ما بسیار یک مثال زنده چون در کابل هستن، میخوام برای شما بگم که بند قرقره داریم که بند به هم نه تنها برای مسائل تامین آب زراعتی، ساحات سبز کابل بسیار موثر است، تفریگاس، مسئله اکولوژیکی یا مویزیستی است، مسئله آبرسانی که از چاهایی که در قسمت پایین عزیز برای آبرسانی استفاده میکنن، ظرفیت این بند 12 میلیون متر مکعب است. همه امسال با همه تلاشای یک صورت گرفته، چون آب نبود ما 6.5 میلیون آب اونجا ذخیره کردیم، در حالی که ما 5.5 میلیون آب کم داریم. و یک نقطه بسیار مهم است، متاسفانه جامعه ما از نقطه نظر فرهنگی برای استفاده مؤثر و استفاده درست و از آب اونقدر زیاد توجه ندارن و بسیار آب بی روی استفاده میکنیم.
در این قسمت ما میخوایم بگوییم که پلانای شما چی است یا پلانایی که امی وزارت انرژی و آب داره چی است در قسمت بهتر شدن آب مصرفی در شهر کابل و دیگر تمام افغانستان؟ چی پلانایی دارین؟
شما میدونین که در افغانستان قطعا برای انکشاف آب و زیربنا در طول 40 ساله که جنگ بوده کار نشده. در این رابطه در دهه اخیر برنامه‌ای بسیار کلان روی دست گرفته شده که در اون رابطه مهار آبای افغانستان است که تعداد بندای ما تقریبا، من میتونم بند سلما رو بگم که تکمیل شد، بند کمال خان دو فازش تکمیل شد، فاز سومش هم حاله زیر کار است که در حال تکمیل شدن است. یعنی بند شاهواروس، یک کشوری که مثلا به این حالت فقر و جنگ انوزا میره تهدید میکنه، ساختن زیربنا کار ساده نیست. و مژده که به شما میتم که در کابل خصوصا بند شاتوت امیال ما با ایندیا بسیار به تفاهم نزدیک رسیدیم که احتمالا ما بسیار شاید زود برای شما بگویم که کار عملی بند شاتوت به خاطر کابل شروع کنیم.
در کدام قسمت
در لالندر است؟ یعنی بند ما میخوایم جور بکنیم برای 2.2 میلیون برای شهروندای کابل تامین آب آشامیدن میکنه. وزارت انرژی در برنامه خود داره که ما جایگزین آب زیرزمینی آبای سطحی کنیم،
مخصوصا مردمایی که در بلاک‌ها در آپارتمان‌ها زندگی میکنن، مثلا در مکرویانا زندگی میکنن یا در دیگر جایا. اینا چطور این مسئله حل شدنی است در این نزدیکی‌ها؟
در این رابطه فقط در قسمت مکرویان ما به شما میخوام خدمتتون بگم که شورای محترم در اوج دو چهار پلان کردن و کندنکاری تقریبا در حال تکمیل شدن است که شاید به زودترین فرصت هم معزل تنها مکرویانا را حل کنه. اما در سایر مناطق هم برنامه‌ای از طرف اداره آبرسانی شاید وجود داشته باشه که اونا بتونن این کارا را انجام بدن و به مشکل مردم رسیدگی شوند.
یک جهان تشکر، ممنون شما.
شنونده های عزیز، این بود برنامه آشیانه. منتظر نظریات و پیشنهادهای شما هستیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
آفتاب می شوی، گاه چواب زندگی، گاه سراب می شوی، شب چون شهاب می شوی، روز آفتاب می شوی، چوباب زندگی گاهی سراب میشوی. من به دنبال تو روان تو خرامی دامن کشان چشمان مست و ناز خود میدومایی زمن میمون جوش شباب میشوی دریا شراب میشوی آخر با کار عاشقی تو به نقاب میشوی شب چون شهاب میشوی. شب چون شهاب می شوی